بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در این مسئله‌ای که صحبت شد در دو مقام بحثه، یک مقام که دیروز عرض کردیم او این بود که آیا این دراهمی که خارج از اعتباره یا اینکه تقلبی هست و به منظور گول زدن مردم به کار رفته، آیا وجوب کسر و وجوب اتلاف دارد یا نه؟ این یک مقام بود. در این مقام عرض می شود که دو تا روایت ملاحظه فرمودید که عمدن اون روایت مفضل ابن عمر جعفی بود که راوی از ایشون کسی است که ابن ابی عمیر ازش روایت کرده، و حالا این معروفه که افرادی را که ابن ابی عمیر ازشون روایت کرده اینها ثقه هستند، و حتی بالاترش رو شنیدید که بعضی از بزرگان مثل مرحوم شیخ طوسی میفرماید که حتی مرسلات ابن ابی عمیر هم حکم مسانید رو دارد، ولو اینکه این حالا محل بحثه، ولی تا این درجه برای ابن ابی عمیر مقام و موقعیت قائل شدن که برای مرسلاتش هم حکم مسانید رو بار کردن. این روایت فعلا تقریبا روایتی بود که دلالت میکرد بر وجوب کسر این دراهمی که مورد بحث ما هست. یک نکته در اینجاست که مقدمتن برای مقام دومی که امروز میخواییم بحث بکنیم، مقام دوم اینه که آیا معامله اینها حرامه و بیع اینها حرامه به حرمت تکلیفی یا اینکه حرام نیست. نکته ای رو که به عنوان مقدمه میخواستم عرض بکنم اینه که اگر یک دلیلی دلالت بر وجوب کسر به تنهایی داشته باشد، ما عرض کردیم از اون دلیل استفاده میکنیم که کسر خصوصیتی نداره، القاء خصوصیت میکنیم، میگیم به هر نحوی باید این از بین بره، ولو به انداختن در چاه باشه یا به انداختن در دریا باشه، والا عنوان کسر به عنوان این موضوعیتی نداره. این رو عرض کردیم. اما نکته ای رو که میخوام عرض بکنم اینه که اگر ما فقط دلیل بر وجوب کسر داشته باشیم، این دلالتی بر حرمت بیع نمی کند و اصولا این قاعده کلیه رو با اینکه در بعضی از بحث ها هم شاید بعضی از آیون نظرشون باشه مکرر ما عرض کردیم، جایی که یک حکمی ثابت شد حکم وجوبی، این معناش این نیست که ترکش حرامه، یا جایی که یک حکم تحریمی ثابت شد معناش این نیست که عرض می شود ترکش واجبه. اگر گفتن نماز واجبه، خب این خود نماز اتصاف به وجوب داره، اما اینکه ترک نماز هم اتصاف به حرمت داشته باشد، به حیث که در باب نماز دو تا حکم تکلیفی داشته باشیم، یکی متعلق به فعل صلات به عنوان وجوب، یکی هم متعلق به ترک نماز به عنوان حرمت. ما دو تا حکم نداریم، وجوب به تحریم بر نمیگرده، تحریم هم به وجوب بر نمیگردد. جایی که چیزی واجب شد، البته عقل حکم میکند به اینکه امتثال این تکلیف وجوبی لازمه و امتثالش هم به اتیان مأمور به، و جایی هم که یک چیزی حرام شد عقل حکم میکند به اینکه اتیان به این شیء محرمه و لازم است شما از اتیان به این فعل محرم عقل حکم میکند اجتناب بکنید، اما اینکه حکم محرم رجوع به یک حکم وجوبی هم بکنه و در نتیجه در مواردی که حکم وجوبی ثابته ما دو تا حکم داشته باشیم، یا در مواردی که حکم تحریمی ثابته دو تا حکم داشته باشیم، مسئله اینطور نیست. وجوب در راه خودش محفوظه، تحریم هم در وادی خودش. این برای ما نحن فیه از یک نظر نتیجه داره و اون این است که اگر ما فرض کنید فقط دلیل بر وجوب کسر این دراهم خارجه از اعتبار یا دراهم تقلبی رو می داشتیم، خب عرض کردیم از عنوان کسرش عرف القاء خصوصیت می کند، اما از حکم وجوبی که ما نمی تونیم دست برداریم. میگه اکسرها، اکسرها بنابر اون طوری که ما معنا کردیم یک وجوب مولوی و امر مولوی ازش استفاده می شود، در حالی که ما در رابطه با بیعش بخواییم بحث بکنیم، غرض عمده بیع این هاست که آیا این دراهم این چنینی بیعش جایزه یا نه. این به لحاظ تعبیری است که در خود روایت دنبال اکسرها خود روایت تعبیر کرده، فانه لا یحل بیعه، خود روایت تصریح کرده به اینکه فروشش حرامه. ما حرمت رو از این لایحه لو بیعه استفاده میکنیم و لا از اکسرها فقط وجوب کسر استفاده میشه، مخالفت با وجوب کسرم حرامه. اما اینکه بیع این هم جایز نیست، این نیاز به دلیل داشت. اما در تعلیل میبینیم امام اینجوری تعبیر میفرماید: فانه لا یحل بیعه ولا انفاقه. بیعش حرامه و انفاقش هم حرامه، که حالا بعضی از علما در رابطه با انفاق مسئله رو حمله بر کراهت کردن که صاحب وسائل هم این معنا رو ذکر می فرماید عقیب نقل روایه. پس خود کسی خیال نکنه که ما که میگیم بیع هذه الدراهم حرامه، این طوری که امام بزرگوار هم تعبیر فرمودند، این از روی کلمه اکسرها بخواهیم استفاده بکنیم، نه از خود روایت که در ای خود ما نحن فیه تعبیر میکند به این که فانه لا یحل بیعه ولا انفاقه. منتها یه نکته ای هست که این نکته برای خود منم معلوم نشده، و اون این است که دراهم به حسب زمان سابق، حتی اون زمانهایی که ما یاد داریم، دراهم عنوان ثمنیت داشت، در معامله عوض واقع می شد. حالا در عبارت مسئلهی که خوندیم، امام بزرگوار می فرماید هم جعلها عوضن حرامه، هم جعلها معوضن. روایت ظهور داره نه در خصوص معوض، معوض رو ذکر می کند، نه اینکه اون طرف رو نفی بکند. لا یحل بیعه غیر از لا یحل بیعه به. اگر لا یحل بیعه به می گفت، ما استفاده می کردیم که این درهمی که خارج از اعتباره یا مقشوشه روی عنوان عوضیتش روایت تکیه کرده، اما بیعه ظهور داره در اینکه درهم عنوان معوض واقع می شود. حالا این آیا در زمان صدور روایت اینجوری بوده که معوض واقع می شده، یا اینکه نه حالا این عرض می شود که اینجوری فرمودن و کاری به این عنوانم ندارن که عوض باشه یا معوض؟ اما خب این نکته است در روایت که چرا تعبیر می کند به فانهو لا یحل بیعه و تعبیر نمی فرماید لا یحل البیعه به، با اینکه دراهم و دنانیر حتی در زمان ما هم به عنوان عوضیت واقع می شد. لذا این مسئله رو که در باب زکات گاهی از ما سوال می کنند در بعضی از استفتاءات که آیا اینهایی که سکه طلا می خرند و سال برش می گذره و نصاب طلا هم درش وجود داره، آیا اینها باید زکات بدن یا لازم نیست که زکات طلا رو بدهن؟ ما در جواب اینها اینطوری نوشتیم که اون طلایی زکات بهش تعلق میگیرد که عنوان ثمنیت داشته باشه، اما طلایی که عنوان مثمنیت داره مثل سکه طلا فی زمان نهازا که خودش یک طلایی است که خرید و فروش می شود، نه اینکه به سکه طلا چیزی بخرند، خود سکه طلا رو می خرند. پس بالاخره این نکته در روایت هست که فَإِنَّهُ لَا يَهِلُّ بَيْعُهُ، منتها باید بگیم مقصود این است که در معاملات این دراهمی که خارج از اعتباره یا مصنوعه لعجل قش ناسه راه پیدا نکنه، میخواد عنوان ثمنیت داشته باشد یا عنوان مثمنیت. بله نه این معمول نیست، اون که مانعی نداره شما معاوضه بین دو تا عین معاوضه بکنید، یک کتاب مکاسب رو بدید به یک کتاب رسائل، این که اشکالی نداره، این معاوضه مانعی نداره، با اینکه احد و هر دو عوض کتاب هستن، یکی کتاب مکاسبه یکی هم کتاب رسائله، ولی اونی که متداوله بین ما هست و ما میبینیم و ملاحظه میکنیم، میبینیم این سکه های طلا مثل سایر ادوات طلایی اینها عنوان مبیعیت داره، نه اینکه عنوان ثمنیت داشته باشه، و لذا روی این جهت ما نفی کردیم تعلق زکات رو به اینها، ولو اینکه بعد نصاب هم برسه، ولو اینکه فرزند سالی هم برش گذشته باشه، زکات بهش تعلق نمیگیره، اما عنوان خمس که روی مسائل خودش در جای خودش محفوظه. چیزی که در اینجا مهمه این است که ظاهر عبارت ایشون هم هست که اگر مشتری جاهل باشه و خیال بکنه که این درهمی که عرض می شود به او فروخته میشه یه درهم حسابیه، یه درهم معتبره، یک درهم تقلبی نیست، اگر مشتری جاهل به این معنا باشه، ولو اینکه معامله از نظر بایع حرامه، حرمت تکلیفیه داره، ولی حرمت تکلیفیش ملازمه با این نیست که معامله باطل هم باشه، خیلی از معاملات حرمت دارن ولی محکوم به بطلان و محکوم به فساد نیستن، کما اینکه عکسش هم امکان داره که معامله باطل باشه ولی حرام هم نباشه، اگر انسان یک مبیع مجهولی رو به مشتری بفروشد عرض می شود این معامله باطله روی جهالت المبیع، اما این طور نیست که حالا که معامله باطل شد یه حرمت تکلیفیه و یک استحقاق عقوبت هم بر این معامله مترتب شده باشه. پس در مواردی که بله ربا ربطی به اینجا کلی ما داریم، کلی داریم بحث میکنیم، کلی داریم بحث میکنیم، تازه در باب ربا هم یه بحث مهم این است که اگر ربایی تحقق پیدا کرد آیا اصل معامله حرامه یا اون که اون زیاده محکوم به حرمت؟ خود کلمه ربا به معنای زیاده است. عرض می شود و یرب و صدقات در قرآن داره. ربا به معنای زیاده است. در باب ربا این احتمال داده شده که اون زیاده محکوم به حرمت باشه. پس این روایت در صورت جهل ولو این که از نظر بایه معامله حرامه به حرمت تکلیفیه، ولی این طور نیست که معامله باطل باشه، بلکه بعد از آنی که مشتری اطلاع پیدا کرد و مسئله براش روشن شد و براش معلوم شد که این درهم غیر معتبره یا درهم تقلبی هست، همونطوری که مرحوم شیخ هم تصریح می‌فرمایند برای مشتری خیار ثابته، معامله صحیحه، حرام هم هست، ولی برای مشتری جاهل خیار ثابته. اما چه خیاری ثابته؟ چون این یه نکته‌ای داره بعد من باید عرض بکنم. اما اگر مشتری عالم شد، مشتری هم میدونه که این درهمی که داره میخره، درهمی که دارد میخرد، درهم تقلبیه یا درهم خارج از اعتباره، آیا در اینجا میتوانیم به اطلاق فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ تمسک بکنیم، بگیم حتی فی صورت علم المشتری عرض می شود حرام معامله، با اینکه مشتری هم مطلب و میدونه که این درهم تقلبیه، میدونه این درهم خارجه از اعتبار حکومتیه، میدونه که دولت دیگه حسابی برای این درهم قائل نیست، معذالک معامله میکند. آیا در این صورت ما اطلاقی میتونیم برای فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ قائل بشیم و حکم بکنیم به اینکه عرض می شود در اینجا هم بیعش حرامه یا اینکه نه؟ اینجا تفصیل در مسئله اینطوری که ملاحظه فرمودید امام بزرگوار اینجور تفصیل دادن که اگر بایه عرض می شود که شرط بکند در معامله بر مشتری که این درهم رو اتلاف بکن و بشکن، یا اینکه بنا به قول صاحب مسالک این دومی هم لازمه ولی ایشون احد الامرین رو کافی می دونستن، ایشون می فرمودن شرط بکنن یا شکستن رو، یا اینکه اطمینان داشته باشد به اینکه این مشتری آدم متدینیه، آدم موثوق بهیست و خودش قلع و قمع می کنه این درهم رو و این درهم رو از بین می برد. و الا اما اگر بخواهد به صورت اطلاق بفروشد بدون اینکه اشتراطی تحقق پیدا بکنه، تعبیر ایشون این بود ففیه اشکالون، و این روی این معناست که احتمال قوی داده میشه که این فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ ولا انفاقه اطلاق داشته باشه، هم شامل جاهل مسلم و هم شامل مشتری عالم، که مشتری عالم خریدار این درهمه، در حالی که میداند که این درهم خارج از اعتباره یا دارای تقلب هست و به نام درهم تقلبی ما ازش تعبیر میکنیم. علایال مستند اطلاق این روایته. اگر کسی برای این تحلیل اطلاقی قائل شد، باید در اینجا هم حکم بکند به اینکه معامله جایز نیست. اما اگر گفتش که اطلاقی نداره و یا قدر متیقنش همون صورت جهله، در رابطه با عالم باید حکم بکنیم به اینکه مانعی ندارد. اگر مشتری عالمه، مطلبم دستش هست، میدونه این درهم هم تقلبیه، میتوانیم این درهم تقلبی رو به او بفروشیم و فإنه لا یحل بیعه. معلوم نیست که اطلاقش مسئله عالم رو بگیره. اجمالا مبنای مسئله روی این است که این تعلیل شمول دارد نسبت به عالم یا اینکه شمول نداره. اگر نسبت به عالم شمول داشت، باید در اینجا هم حکم بکنیم. ممکنه شما اینجا یک اشکالی بفرمایید که نکردید، و او این است که اگر ما به اطلاق تعلیل بخواهیم اخذ بکنیم، صورت اشتراطی را هم که امام می‌فرمود باید حکم بکنیم به اینکه جایز نیست، برای اینکه فإنه لا یحل بیعه این اطلاق داره از اینکه بایع شرط بکند بر مشتری کسر را یا شرط نکنه، مگر اینکه مثلا به طریق اولویت از مثل آلات قمار و آلات لهو و لعب بخواییم حکم مانعنفی رو استفاده کنیم، بگیم اگر در آلات قمار و آلات لهو و لعب با شرط مانعی نداشت، دیگه در این دراهم خارجه از اعتبار که انه به طریق اولا عرض می شود باید مانعی نداشته باشه. اما اگر کسی گفت من این حرفا رو نمی فهمم، ما ایم و روایت فقیه تابع روایته، روایت هم اطلاق داره، فإنه لا یحل بیعه، هم اعم از عالم و جاهله و هم اعم از اون صورتیست که بایه بر مشتری شرط کسر بکند یا نکند، اون دو هر دو صورت رو هم شامل میشه. اگر کسی روی این مطلب هم پافشاری بکنه، خیلی جواب محکمی ما نمیتونیم در مقابلش داشته باشیم، و اصولا این مسائل به این نحو خیلی جواب محکم هم نداره، مثل مسئله ثبوت اطلاق و عدم ثبوت اطلاق، تبادر و عدم تبادر. یک کسی ادعا میکنه متبادر اینه، دیگری ادعا میکند که نه، متبادر غیر از این مطلبه. یکی میگه این اطلاق داره، دیگری حکم میکند به اینکه من استفاده اطلاقی از این دلیل نمی کنم، و یک دلیل محکمی بر اینکه حتما اطلاقی داشته باشد، به طوری که حتی صورتی که بایه شرط کرده باشد بر مشتری که مشتری این رو بشکنه و اطلاق بکند، معلوم نیست که چنین اطلاقی برای لا یحل بیعه بتوانیم ثابت بکنیم. عرض کردم آیه و روایتی هم دیگه بر این معنا نداریم که در این تعلیل آیا اطلاق ثابت است یا نه. این فرع این است که اطلاق تا چه اندازه اطلاق داره؟ آیا نسبت به این مورد هم اطلاق داره که حتی اگر مشتری جاهل هم هست یا ولی بایه شرط میکنه که من این رو به تو میفروشم به شرطی که ببری رو بشکنی یا به شرطی که ببری اتلاف بکنی، آیا شما میتونید قسم بخورید که یه همچی اطلاقی داره؟ یه همچی اطلاقی، مخصوصا که این تعبیر امام هم تعبیر اصل حکم نیست، این در مقام تعلیل امام این معنا رو ذکر کردن و همین اجمالاً به عنوان علیت برای وجوب کسر که مطلب اصلی است که در روایت ذکر شده، چون اول فرمودن اکسرها بعد اکسرها رو معلل کردن به فإنه لا یحل بیعه. درسته که ما از لا یحل بیعه حرمت بیع رو استفاده می کنیم و عرض کردیم از وجوب کسر نمیتونیم حرمت بیع رو استفاده بکنیم، اما خود روایت که میگه لا یحل بیعه ما استفاده حرمت میکنیم، اما سعو و زیقش رو دیگه یه قدری مشکله که بگیم لا یحل بیعه مطلقا حتی مع الاشتراط، حتی به نسبت العالم، اون مشتری که عالمه به این است که این درهم اعتبار نداره و تقلبی هست، این یه قدر نیاز به معونه زائده داره که ما بخواهیم یه همچی استفاده اطلاقی در اینجا داشته باشیم. در ذیل در مقام بیان اجمالیه، در مقام بیان اجمالیه، یعنی امام حکم به وجوب کسر رو معلل به عدم حلیت بی میکنه، اما این عدم حلیت بی اطلاق داره؟ در مقام بیان این معنا معلوم نیست باشه که ما به ذرس قاطع بتونیم به اطلاقش تمسک بکنیم. عرض میشه اون لازم نیست دیگه، اون بیان اجمالی برای علیت کفایت میکنه. اون مطلبی که عرض کردیم در ذیل این مسئله تقریبا به عنوان دو تا تنبیه که هر دوش هم از کلمات مرحوم شیخ استفاده میشه، منتها یکیش مورد موافقت ما هست، یکی با بیان شیخ در جای دیگه منافات داره. یکیش رو عرض میکنیم، بقیهش رو فردا، یکی رو اجمالا عرض میکنیم. شیخ در مسئله جاهل، اونجایی که جاهل به درهم خارج از اعتبار معامله کند، مشتری نمیدونه که این درهم تقلبی هست یا نه، میفرماید معامله صحیحه لکن برای مشتری خیار ثابته. اما چه خیاری برای مشتری ثابته؟ اینجا مرحوم شیخ یه تفصیلی میدهد، میفرماید که اگر این تقلبی که در رابطه با این درهم انجام گرفته در رابطه با ماده این درهم باشه، مثل اینکه فرضاً این درهم باید 100 گرم یا 50 گرم نقره درش به کار رفته باشه، ولی در این درهم تقلبی 20 عرض می شود گرم نقره به کار رفته. و علت تقلبی بودنش هم همینه که میخوان نقره کمتر درش به کار ببرن و همون استفاده درهم معمولی معتبر رو ازش بکنن. مرحوم شیخ میفرماید که اگر مشتری جاهل شد و بعد مسئله براش معلوم شد، اگر معلوم بشود که تقلب در ماده درهم بوده، به جای مثلا 50 گرم نقره 20 گرم نقره به کار برده، مثل همون موردی که در روایت مفضل ابن عمر که ازش تعبیر به ستوق میکرد یا ستوق، اگر این طور باشه مرحوم شیخ میفرماید که این خیار عیب برش ثابته، برای اینکه در حقیقت این درهم نقصان عن الخلقت الاصلیه، منتها خلقت به اون معنا که نداره، یعنی نقصان داره عن درهم رائج. درهم رائج 50 گرم طلا نقره داره، این 20 گرم نقره داره، این نقصان از خلقت اصلیه که انه درش وجود داره و در نقصان از خلقت اصلیه اونی که ثابته عبارت از خیار عیبه. خیار عیب هم که میدونید تنها خیاری هست که اون کسی که معیوب به او انتقال پیدا میکند مخیر بین سه چیزه، مخیر بین این که معامله رو امضا بکنه یا عرش بگیرد و یا فسخ بکند معامله را. مسئله ثبوت العرش فقط در خیار عیب ثابته و حتی در رابطه با خیار قبن هم ساقط نیست. اگر اون کسی که انسان رو گول زده بگه خب من 1000 تومن شما رو گول زدم، بیا این 1000 تومن رو بگیر، نه دیگه تمام شد، شخص مغبون میتونه معامله رو فسخ بکنه ولو اینکه رفع قبنش به واسطه 1000 تومن بشه. پس شیخ میفرماید اگر نقصان در ماده باشه، خیاری که برای این شخص ثابته به عنوان مثل نقصان از خلقت اصلیه، او عبارت از خیار عیبه. اما اگر نقصان در رابطه با سکه باشه، یعنی اون سکه متعارف نیست، فرض کنید مثل یک کسی پول یک مملکت دیگری رو بیاد در این مملکت ما اشتباهاً عرض می شود که بده، به طوری که طرف نفهمه در هنگام معامله، اگر نقصان در سکه و تفاوت در سکه باشه، شیخ می فرماید خیاری که در اینجا ثابته خیار تدلیسه. خیار تدلیس هم ولو اینکه حالا شیخ در مکاسب بحث نکرده، لکن در جای دیگری که بحث از خیارات می کنند، خیار تدلیس هم به عنوان اهدال خیارات مطرحه و حتی همین عنوان خیار تدلیس به امیدند. منتها گفته شده که فرمایش شیخ در رابطه با خیار تدلیس در اینجا منافات داره با یک حرفی که شیخ در خیار تخلف شرط در رابطه با خیار تخلف شرط زده. حالا این دیگه وقت نیست که این تناقض رو برای شما عرض بکنیم، و همینطور یک تنبیه دیگری که خیلی نیازه به دقت داره و مرحوم شیخ هم واقعا در این تنبیه کمال دقت رو به کار برده، انشاءالله بعدن فردا.